ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه 24 آذر ماه. مهدی طه‌پاس هستم، میزبانتون در این بخش از برنامه های رادیو فردا. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرشته قاضی.
ممنون مهدی، سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستین. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان گفت که نباید این حادثه منجر به از بین رفتن امنیت این استان شود. مولوی عبدالحمید روز جمعه 24 آذر در خطبه های نماز جمعه مسجد مکی زاهدان گفت که از این حادثه متاسف است و به بازماندگان این حادثه تسلیت میگوید. خبرگزاری فارس به نقل از داستان سیستان و بلوچستان از افزایش تعداد کشته های نیروی انتظامی در جریان حمله مسلحانه به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک خبر داده و گفته است که 12 مامور در این حمله کشته شدند و 8 نفر مجروح شدند که حال برخی از مجروحان وخیم است. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور هم گفته است که در این حمله 2 مهاجم کشته، 1 نفر از آنها مجروح و بازداشت شده و باقی افراد گریختند. به گفته مجید میرحمدی، مهاجمان برای جلوگیری از رسیدن نیروهای کمکی به نیروی انتظامی افرادی برای کمین گذاشته بودند و نیروهای حمله کننده در محاصره هستند و از مرزهای ایران خارج نشدند. اما جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید حوثی‌های یمن تهدیدی برای کشتیرانی تجاری و آزادی دریانوردی هستند. آقای سالیوان که به اسرائیل سفر کرده روز جمعه پس از آنکه گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن مسئولیت یک سری حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ را بر عهده گرفتند، گفت ایالات متحده برای مقابله با این تهدید با جامعه بین‌الملل و با شرکای منطقه‌ای خود همکاری می‌کند. به گفته او در حالی که حوثی ها ماشه را می کشند، به اصطلاح اسلحه را ایران به آنها می دهد. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می شوند اعلام کردند که به تمام کشتی هایی که عازم اسرائیل هستند حمله خواهند کرد. ناوهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه از کشتی های تجاری در منطقه در همین منطقه محافظت می کنند و تا کنون چندین حمله موشکی حوثی ها را خونسا کردند. اما مقامات داستانی آلمان روز جمعه در بیانیه ای اعلام کردند که 4 عضو گروه افراطی حماس را به ضمن برنامه ریزی برای حمله به مؤسسات یهودی در اروپا دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز و روزنامه هارتس گزارش دادند که یکی از دستگیر شدگان مظنون است که با رهبری شاخه حماس در لبنان در ارتباط بوده و مسئولیت قاچاق سلاح‌هایی به مقصد برلین را بر عهده داشته است. بر اساس همین گزارش‌ها قرار بود این سلاح‌ها در پایتخت آلمان نگهداری شده و سپس در حملات علیه مؤسسات یهودی در اروپا استفاده شود. بر اساس گزارش شبکه CNN، 2 تن از افراد بازداشت شده در برلین لبنانی الاصل و فرد سوم مصری تبار است. این گزارش فرد بازداشتی در هلند را دارای تابعیت این کشور معرفی کرده اما اشاره‌ای به اصالت احتمالی او نکرده است. و در خبری دیگر، در ایران وکیل عباس دلریس از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1398 در ماهشهر از محکومیت موکل خود به 14 سال زندان به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه خبر داد. فرشته تابانیان وکیل عباس دلریس در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که 10 سال از این حکم قابل اجراست و او به این حکم اعتراض خواهد کرد. به گفته خانم تابانیان هیچ گونه اقرار و ادله‌ای که نشان داد عباس دلریس در قتل رضا صیادی از ماموران انتظامی در این منطقه نقش داشته وجود ندارد. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. مهدی،
سپاسگزارم ازت. فرشته قاضی، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. خواهیم پرداخت به ماجرای حمله مسلحانه به یک مقر فرماندهی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان. شما را از جزئیات این ماجرا مطلع خواهیم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه بریتانیا در اقدامی مشترک تحریم‌های جدیدی را علیه نیروی قدس سپاه پاسداران، حماس و جهاد اسلامی اجرا کردند. جزئیات این موضوع را به اطلاع شما خواهیم رسوند. و روز پنجشنبه در سال روز تولد بکتاش آبتین، سروده های دوران زندان این شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان منتشر شد. آقای آبتین دیماه 1400 به دلیل کوتاهی مسئولان زندان به وضعیت جسمانیش جانش را از دست داد. بیشتر در این رابطه خواهید شنید. خب، مجله بعد از ظهر رو آغاز می‌کنیم با ماجرای حمله مسلحانه به یک مقر فرماندهی انتظامی در سیستان و بلوچستان که طبق گفته نیروی انتظامی 11 نیروی این نهاد نظامی زخمی و تعداد دیگر هم مجروح شدند. به گفته نیروی انتظامی در این حمله که بامداد جمعه 24 آذر امروز علیه یک مقر این نیرو انجام شد، تعدادی از مهاجمان هم کشته و زخمی شدند. پیشتر گفتگوی داشتم با شیر احمد شیرانی از مدیران وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده، و از او درباره جزئیات این حمله پرسیدم.
بامداد ساعت 1:30 به این حدودا منابع ما اطلاع دادن که یک درگیری شده. خب یک سری ویدوهای دست ما رسید، ما منتشر کردیم. درگیری سنگین بود، حتی صدای انفجار هم به گوش رسیده بود، نه تنها در این مقر فرماندهی نیروی انتظامی که اطلاع می دادن که از نیروهایی که از نقاط دیگه شهر به این سمت در حال حرکت هم بودن به نوعی هدف حمله قرار گرفتن. این درگیری خیلی طولانی شده بود، تا حدود نزدیک به 5 ساعت تا ساعت 6:30 7 صبح هم صدای حتی پراکنده تیراندازی می اومد. جو شهر به شدت امنیتی بود، کلان که مردم شهرستان واس کلان دیشب را تو بیداری سپری کردن و با در واقع نگرانی که خب رسانه‌های حکومتی اصلا واکنشی نشون ندادن به این مسئله. حتی از تصاویر آرشیوی که خود ما منتشر کردیم اومدن برای موضوع استفاده کردن. الان هم بالاخره همون ساعت‌های پایانی شب گروه مسلح جیش العدل مسئولیت این حمله رو به گردن گرفته بود. دقایقی قبل هم یک بیانیه داده بودن و نوشته بودن در کانالشون که نیروهاشون کل اون مقر فرماندهی رو تصرف کردن، به کنترلشون در آوردن و همه نیروهایی که اونجا بودن در طی اون درگیری کشته شدن، که قریب کشته ها و مجروحین رو 50 نفر حتی بیشتر عنوان کردن. البته منابع محلی ما هم عنوان میکنن که در اون مقر فرماندهی نیروهای زیادی حضور داشتن، مخصوصا نیروهایی که بعدا روزهای جمعه در سرکوب مردم و به نوعی اون کنترل شهر در واقع استفاده میشن از نیروهای این مقر. حتی افسران ارشدی هم در بین نیروهای نظامی که جونشون از دست دادن هم حضور داشته. منتها در رابطه با اینکه از مهاجمان کسی کشته شده یا نه، حالا رسانه های جمهوری اسلامی این رو ادعا می کنن که 2 نفر کشته شده و 1 نفر هم مجروح.
آیا جیش العدل دلیل عنوان کرده برای این حمله؟
در بیانیه‌ای که منتشر کردن گفته حتما جزئیات رو منتشر میکنن، دلیل خاص رو مطرح نکرده. منتها در طی 1 سال گذشته بالاخره سرکوب ها و خب بازداشت های گسترده و خشونتی که از سوی دستگاه های نظامی و امنیتی در سطح شهرهای بلوچستان مخصوصا زادان اتفاق افتاده بود، در واقع برای خود ما قابل پیش بینی و انتظار بود که خروجی این خشونت های اعمال شده قطعا به نوعی یک نوع بازتولید خشونتی میتونه باشه. به هر حال
اواخر آبان ماه هم آقای شیرانی خبر اومد که 3 نفر به اتهام همکاری با جیش العدل در زاهدان اعدام شدن. چقدر میتونه ارتباط داشته باشه، واکنش باشه نسبت به اون اعدام هایی که انجام شده؟
همه اینها به نوعی میتونه دخیل باشه. 4 نفر اعدام شدن، یعنی 3 نفر در یک روز و 1 نفر هم جداگونه در روز دیگه، یعنی در کل 4 نفر در اون اواخر آبان ماه اعدام شده بودن. همه اینها میتونه دخیل باشه. به هر حال منطقه مردم هم یک سری انتظارات دارن. بالاخره تا الان هم در یک سال اخیر که اعتراضات در نهایت مدنیت انجام شده به خاطر معماریت و مدیریت شخص مولوی عبدالحمید، منتهی که آمران و قاتلان مردم که در جمعه های خونین در واقع مردم رو به گلوله بستن، هیچ کدوم حتی 1 نفر هم مؤاخذه نشده، بازداشت نشده، شفاف سازی نشده. کسانی که به نوعی متهمین و مظنونین خلق جمعه های خونین بودن، امروز ما میدونیم در سمت های ارشد استانی قرار گرفتن.
آقای شیرانی، چون فرصت کوتاه هستش، همکنون وضعیت در استان سیستان و بلوچستان به خصوص شهر راسک چگونه است؟
وضعیت کلا امنیتی هست. از سوم ما پرواز بالگرده های نظامی رو داشتیم، پهپاد های تجسسی رو داشتیم، است بازرسی های در محورهای مختلف که به اون منطقه ختم میشه رو خب ایجاد کرده بودن نیروهای نظامی. فرمانده انتظامی استان رفته بود، حالا یک تیمی از تهران هم اونجا حضور پیدا کردن. منتها اینطور به شما بگم که دیشب کنترل شهر راست در واقع در دست مهاجمین بود، جای کنون خیابونها و معابر. منتها بعد از طلوع خورشید که خب مهاجمین صحنه رو ترک کرده بودن، نیروهای نظامی در حال گشتنی هستند و به صورت زمینی و هوایی منطقه رو در واقع تحت کنترلشون گرفتن.
احمد شیرانی بود از مدیران وبسایت هالوش که اخبار مربوط به سیستان و بلوچستان رو پوشش میده. این نکته رو اضافه بکنم که آمریکا در تیر ماه سال 1397 گروه جیش العدل رو به فهرست سازمان‌های تروریستی بین‌المللی خود اضافه کرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جک سولیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اسرائیل سفر کرده بود، با برخی از مقامات این کشور دیدار داشت. امروز جمعه هم در یک نشست خبری در تل آویو در پایان مذاکراتش با سران اسرائیلی در خصوص جنگ جاری این کشور با گروه افراطی حماس شرکت کرد و اعلام کرد که دولت آمریکا با اشغال دوباره غزه به دست اسرائیل برای دراز مدت موافق نیست. بشنوید بیشتر از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
جک سولیوان در جمع‌بندی سلسله مذاکراتی که با تمامی مقامات اسرائیل در بیش از 24 ساعت گذشته داشت و قبل از اینکه اسرائیل رو به طرف رام الله مقر سیاسی تشکیلات خودگردانی ترک بکنه تا با محمود عباس مذاکره خودش رو شروع بکنه، در یک جمع‌بندی هم در مورد جنگ صحبت کرد و هم در مورد این نکته که کنترل غزه باید به فلسطینیان محول بشه تاکید کرد که باید یک جدول زمانی برای دستیابی به این هدف تعیین بشه، که گفتش که در مذاکرات بین اون و بنیامین نتانیاهو این نکته کاملا مطرح شده. آقای سولیوان گفتش که اسرائیل هیچ برنامه بلند مدتی برای اشغال غزه نداره. در مرحله جدید جنگ اسرائیل قرار هست که کادر رهبری حماس رو هدف قرار بده و بر عملیات اطلاعاتی در غزه متمرکز بشه و همچنین گفت که موافق نظرات مقامات اسرائیلی رو ظاهراً پذیرفته که جنگ نباید به سرعت به پایان برسه، بلکه به مدت طولانی دیگری نیاز داره. این مسائلی که ایشون در این مورد مطرح کرده، خب ما دیدیم بنیامین نتانیاهو الان چند هفته است میگه تا من مسند رهبری اسرائیل رو در دست داشته باشم هرگز نمیذارم که اداره غزه به تشکیلات خودگردانی برسه، همون کسانی که رهبریشون حتی حمله گروه افراطی حماس به مردم اسرائیل رو محکوم نکردن.
آقای نتانیاهو اعلام کرده بود خانم رام که با ساختار کنونی صلاحیت اداره نوار غزه رو نداره تشکیلات خودگردان. آقای سولیوان هم به نوعی این مسئله رو بهش اشاره کرده و گفته که احیا و بازسازی باید بشه تشکیلات خودگردان. منظور چه هست از این احیا و بازسازی؟
بله، همین نکته رو دوباره مورد تاکید قرار داد. ببینید کادر، اولا تازه ترین نظرسنجی هایی که در همین حکومت فلسطینی از سوی خود نهادهای فلسطینی به عمل اومد در روزهای اخیر نشون میده که محبوبیت آقای محمود عباس و خود تشکیلات خودگردانی در کرانه باختری به پایین ترین سطح خودش، یعنی تنها 7% از ساکنین کرانه باختری از ایشون حمایت میکنن و حمایت از حماس اتفاقا در کرانه باختری بیشتر هست. اما آنچه که مقامات آمریکایی میگویند اینه که حالا آقای محمود عباس نزدیک 84 سال سن داره، همواره مسائل و اتهاماتی مطرح بوده که مقامات ارشد این تشکیلات دچار فساد گسترده مالی و سیاسی هستند، که اینها کمابیش کنار برن، یک رهبری جوانتر و مصلحتری بر سر کار بیاد که اونها اداره غزه رو در دست بگیرن و نیروهای امنیتی اونها هم با اسرائیل در هماهنگی باشن. فعلا در طرف اسرائیلی به نظر میاد که اتفاق نظر و اجماع نسبتا کاملی وجود داره که تشکیلات خودگردانی با ماهیت کنونیش هیچ نوع صلاحیتی برای ورود به غزه نداره. این از مجموع مذاکرات آقای سالیوان هم چنین به نظر میاد که در هر حال مقامات اسرائیلی ایشون رو تا حدی متقاعد کردن که برخلاف آنچه که در روزهای گذشته گفته شده بود، اسرائیل نمیتونه جنگ رو تا پایان سال 2023 به پایان ببره، بلکه لازم داره که هنوز نیروهاش، کادر نیروهای عملیاتیش مخصوصا اطلاعاتیش، بر عملیات هدفمند و مشخص در غزه کماکان متمرکز باشن و در اونجا حضور داشته باشن.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. وزارت خزانه‌داری آمریکا پنجشنبه 23 آذر با انتشار بیانیه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه و وزارت خارجه بریتانیا در یک اقدام مشترک تحریم‌های جدیدی علیه نیروی قدس سپاه پاسداران، حماس و گروه جهاد اسلامی به اجرا گذاشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
رژیم جدید تحریم ها اولین اقدام مستقیم دولت بریتانیا است که حمایت جمهوری اسلامی از حماس و جهاد اسلامی را هدف می گیرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد که رژیم جدیدی از تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران از روز پنجشنبه 23 آذر به اجرا گذاشته می شود. بر اساس بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، رژیم جدید تحریم‌ها اختیارات گسترده‌ای به دولت بریتانیا خواهد داد برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و پاسخگو کردن مقامات ایران. از جمله بر اساس این تصمیم، اختیارات دولت برای مختل کردن اقدامات خصمانه ایران در بریتانیا و سراسر جهان افزایش می‌یابد. تصمیم گیران حکومت جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به آنها مورد تحریم قرار خواهند گرفت. تولید پهپاد در ایران و انتقال آن به کشورهای دیگر هدف قرار می‌گیرد و در همکاری با دولت آمریکا، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و سایر مقامات ایرانی مرتبط با حماس و جهاد اسلامی تحریم می‌شوند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود رژیم جدید تحریم‌های بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران را اقدام مهمی برای مقابله با حمایت جمهوری اسلامی از حماس و سایر گروه‌های نیابتی دانسته، گروه‌هایی که هدف آنها به گفته آمریکا گسترش جنگ و بحران و تشدید مصائب مردم منطقه است. بازگردیم به بیانیه وزارت خارجه بریتانیا. در این بیانیه آمده است که یکی از اهداف رژیم جدید تحریم‌ها علیه ایران مقابله با تهدیدهای بی سابقه جمهوری اسلامی، از جمله در به خطر انداختن صلح و امنیت در سراسر خاورمیانه و همچنین توطئه‌های متعدد عوامل ایران برای کشتن افراد در خاک بریتانیا است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا گفته است که رفتار جمهوری اسلامی برای بریتانیا و متحدان آن تهدیدی غیر قابل قبول است. اولین اقدام در چارچوب رژیم جدید تحریم‌های بریتانیا علیه ایران، تحریم اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است، به دلیل نقش کلیدی او در حمایت از گروه‌های نیابتی در سطح منطقه و همچنین تحریم محمد سعید ایزدی، فرمانده شاخه فلسطین نیروی قدس و فرمانده واحد عملیاتی برون مرزی ابوجهاد، علی مرشاد، مجید زارعی و مصطفی مجیدخانی اعضای شاخه فلسطین نیروی قدس، خالد قدومی نماینده حماس در ایران و ناصر ابوشریف نماینده جهاد اسلامی در ایران. علاوه بر این افراد، شاخه فلسطین نیروی قدس سپاه پاسداران نیز در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار گرفته و دارایی‌های آن مسدود می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود اعلام کرد که اکثر این افراد از جمله اسماعیل قاآنی و محمد سعید ایزدی به دلیل کمک‌های مالی و تسلیحاتی به حماس و جهاد اسلامی قبلاً از سوی این وزارتخانه تحریم شده بودند. علاوه بر آنها، مجید زارعی، یکی از مقام‌های ارشد شاخه فلسطین نیروی قدس، در هماهنگی با بریتانیا به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شده است. معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که آمریکا به همکاری و هماهنگی با متحدان خود از جمله بریتانیا برای مبارزه با شبکه‌های حمایت مالی از تروریسم و تهدیدهای ایران ادامه خواهد داد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد در رابطه با وضع تحریم‌های جدید علیه نیروی قدس سپاه، حماس و جهاد اسلامی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اجلاس سه روزه مجمع جهانی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه 22 آذر در ژنو سوئیس آغاز شده، امروز به پایان میرسد. روز گذشته فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، در این اجلاس هشدار داد که یک فاجعه بزرگ انسانی در نوار غزه در حال رخ دادن است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که فاجعه جاری در غزه تهدیدی برای افزایش آوارگان در سراسر خاورمیانه است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، روز گذشته در سخنانی در مجمع جهانی پناهندگان گفت که جنگ بین اسرائیل و حماس تهدیدی برای بی‌ثبات کردن کل منطقه و افزایش بیشتر تعداد آوارگان در سطح جهان است. آقای گراندی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون شورای امنیت نتوانسته خشونت‌ها را متوقف کند، هشدار داد که یک فاجعه بزرگ انسانی در نوار غزه در حال رخ دادن است. بر اساس گزارش آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، قریب به 1.9 میلیون نفر، یعنی بیش از 85% از جمعیت غزه، از زمان آغاز درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس از 15 مهر آواره شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس این آژانس، همچنین اسرائیل را متهم کرد که به دنبال اخراج گسترده مردم از غزه به مصر است. وی روز یک شنبه هشدار داده بود که سازمان ملل متحد و چندین کشور عضو از جمله ایالات متحده به طور قاطعی با آواره کردن اجباری مردم غزه مخالفند. مقامات اسرائیلی در هفته‌های اخیر پیشنهاد کردند که برخی از مردم غزه به دلایل بشردوستانه در خارج از نوار غزه و در صحرای سینای مصر مستقر شوند. تعداد افراد آواره در سراسر جهان تا پایان سپتامبر 2023 از 114 میلیون نفر فراتر رفت که بالاترین رقم در تاریخ است. اجلاس سه روزه مجمع جهانی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه 22 آذر در ژنو سوئیس آغاز شده، امروز پایان می‌یابد. پیشتر قرار بود ابراهیم رئیسی نیز در این اجلاس حاضر شود، اما پس از آنکه برخی از رسانه‌های بین‌المللی از ثبت شکایتی علیه رئیس جمهور ایران در سوئیس به اتهام جنایت علیه بشریت خبر دادند، هیئت ایرانی بدون آقای رئیسی در ژنو حاضر شد. ابراهیم رئیسی یکی از اعضای گروهی معروف به هیئت مرگ بود که در سال 1367 به حکم روح الله خمینی وظیفه تصمیم‌گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده داشت. در تابستان آن سال، این هیئت به گفته نهادهای حقوق بشری هزاران نفر را که بسیاری از آنان در حال گذراندن دوران حبس خود بودند، به اعدام محکوم کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با اجلاس سه روزه مجمع جهانی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
مرثیه برای گلهای پژمرده، سروده‌های دوران زندان بکتاش آبتین، شاعر، فیلمساز و عضو هیئت کانون نویسندگان به همت بنیاد بکتاش آبتین روز پنجشنبه توسط نشر باران و همزمان با تولدش منتشر شد. بکتاش آبتین زندانی سیاسی به دلیل کوتاهی و عدم توجه مسئولان زندان به وضعیت وخیم جسمانیش در 18 دی 1400 با پابند و زنجیر در بیمارستان جان خود را از دست داد. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده که مسئول قتل بکتاش آبتین حکومت جمهوری اسلامی و برخی نهادهای وابسته به آن است. جزئیات بیشتر را بشنوید در این رابطه در گزارشی از کیانوش فرید.
مرثیه برای گلهای پژمرده نام آخرین مجموعه شعر بکتاش آبتین شاعر است که حالا همزمان با سالروز تولدش از سوی نشر باران در سوئد منتشر شده است. این هفتمین مجموعه شعر این شاعر است که حالا در غیبتش منتشر شده، شعرهایی که در زندان نوشته بود. مسعود مافان، مسئول نشر باران در سوئد، در این باره نوشته که این مجموعه پس از قتل او توسط انسانهای آزاده و شجاع به بیرون از زندان منتقل شده و توسط بنیاد بکتاش آبتین به دست این ناشر رسیده است. مسعود مافان در گفتگو با رادیو فردا.
مجموع شعر مرثیه برای گلهای پژمرده در واقع آخرین شعرهای زنده یاد بکتاش آبتین هستش. همه شعرهای مجموعه به جز یک شعر در زندان سروده شده. زنده یاد آبتین این شعرها رو با خط خوشی که داشتن در دفتری به زیبایی نوشتند و به یادگار گذاشتند. حتی با وجود نداشتن امکانات در داخل زندان، طرح جلد رو با ترکیبی از کاغذهای روزنامه‌های موجود در زندان طراحی کرده بودند که حالا همون طرح روی جلد کتاب دیده میشه. ما هم فکر کردیم هم به دلیل اهمیت این شعرهایی که همه در زندان سروده شده، هم به دلیل اینکه خط قشنگ و هنری زنده یاد بکتاش برای همه دوستانش به یادگار بمونه و هم خاص خانواده‌شون، کتاب رو با دستخط این شاعر منتشر کنیم و تلاش کنیم در اجرا تا حد امکان به دستخط و ترکیب این یادگارهای ارزشمند وفادار بمونیم. همونطوری که در اطلاعیه نشر باران آوردیم، این مجموعه توسط یاران و دوستان آزاده و شجاع بکتاش آبتین به بیرون از زندان منتقل شده. خوشحالیم که در سالروز تولد بکتاش آبتین این مجموعه شعر منتشر شده. یادشون هم گرامی.
جنگ، مرگ، وطن، عشق و آزادی مضامین اصلی اشعار بکتاش آبتین را تشکیل می‌دهند. او که در سال 94 اولین بار به جرم شاعری و شعرهایش برای بازجویی به وزارت اطلاعات احضار شد. بازجویی که نه تنها بازدارنده نبود، بلکه بعد از آن به طور مستقیم موضوع سرکوب، سانسور، حذف و آزادی بیان هم دستمایه شعرهایش قرار گرفت. شعری از بکتاش آبتین با صدای خودش.
سانسور چشمها را ویران می کند. اگر قرار بود این شعر چاپ بشود، سانسورچی‌ها چشمهای تو را آبی می نوشتند. هرگز اما این شعر چاپ نشد، چرا که چشمهای تو شرابی بودند.
بکتاش آبتین که کارنامه‌ای پربار از خود بر جای گذاشته، پیشتر زندگی خود را به دو دوره پیش و پس از آشنایی و همکاری با کانون نویسندگان ایران تقسیم کرده بود. آقای آبتین یک بار در یک جلسه شعر کانون نویسندگان ایران که در اعتراض به حکم زندان سه نویسنده و عضو این کانون برگزار شده بود، گفت: واقعا کانون نویسندگان ایران به من هویت داد، به من آموخت که آزادی چیه، آزادی خواهی چیه، ما برای چی دور هم جمع می شویم، از چه چیزی حرف می زنیم و چه چیزی می خواهیم. بکتاش آبتین با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام پس از بی‌توجهی مسئولان زندان اوین به درمانش با وجود وخامت اوضاع جسمانی 18 دی ماه در بیمارستان تهران جان باخت.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با انتشار مرثیه برای گل‌های پژمرده سروده‌های دوران زندان بکتاش آبتین. به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طاهباز ازتون موقتاً خداحافظی می‌کنم. اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.